بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأما القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت واشتريت وشريت وابتعت وتملكت وملكت مخففا، و اما بعتو فلم ينقل الا من الجامع. می فرمایند که الفاظی که برای قبول به کار برده می شود الفاظ مورد اتفاق حدود 7 لفظه: قبلتو، رضیتو، اشتریتو و شریتو و ابتعتو و تملکتو و ملکتو. با یکی از این 7 لفظ قبول در باب عقد بیع واقع می شود. بحثی که هست این است که آیا با لفظ بعتو قبول در معامله تحقق پیدا می کند یا خیر. می فرمایند که در میان فقها فقط ابن سعید در کتاب جامع ایشون فرموده است که با لفظ بعتو قبول هم محقق میشه، همانطوری که با لفظ بعتو ایجاب محقق می شود، با لفظ بعتو قبول هم از طرف مشتری محقق می شود. شیخ می فرماید که خب اینجا جای این سؤال رو داره، با این که ما وقتی به اهل لغت مراجعه می کنیم لغویین میگن بیع مشترک است بین البیع و شراء، اهل لغت میگوین کلمه بیع هم برای فروختن استعمال میشود هم برای خریدن استعمال میشه. خب با وجود این مطلبی که اهل لغت دارن، فقها چرا کلمه بعتو را در مقام قبول به کار نبردند و فقط در بین فقها ابن سعید در کتاب جامع این فتوا را داده؟ بعد خود مرحوم شیخ جواب میدن از این اشکال، میفرماین شاید همان اشکالی که در اشتریتو و در شریتو در مقام ایجاب ما بیان کردیم، همان اشکال در استعمال کلمه بعتو در مقام قبول هم وجود داشته باشه. اشکالی که اونجا بود این بود که اولا از نظر عرفی این لفظ در این مقام استعمال نمیشه. ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم در عرف کلمه بعتو در مقام قبول استعمال نمیشود یا حد اکثر قلت الاستعمال داره، و همچنین در روایات و در کلمات قدما هم وجود نداره. لذا روی این اشکال می‌فرمایند علت این که فقها هم با بعتو قبول را محقق نمی‌دانند علتش همین مطلبه. مطلب دیگر که بیان می‌کنند کلامی است از نهایت الاحکام و مسالک. در این دو کتاب اینها آمدن بین الفاظی که در مقام قبول استعمال میشه یک فرقی رو گذاشتن، گفتن الفاظی که در قبول استعمال میشه علا قسمه، بعضی از الفاظ لا یمکن الابتداء به، و قسم دوم الفاظیست که یمکن الابتداء به. اما اون لفظی که لا یمکن الابتداء به فقط کلمه قبل تو هست، اونطوری که مرحوم شیخ بیان می کنن از نهایت الاحکام و مسالک، کلمه قبل تو این لا یمکن الابتداء به، یعنی در یک معامله، حالا اگر ما آمدیم تقدیم قبول بر ایجاب را جایز دانستیم، مشتری نمیتواند ابتدا کند به قبل تو، اما بقیه الفاظ یمکن الابتداء به. روی همین حساب گفتن قبول، کلمه قبل تو در میان الفاظ قبول عنوان اصل رو داره و بقیه الفاظ عنوان بدل رو داره. حالا این رو باید توضیح بدیم که چرا با کلمه قبل تو ابتدا امکان ندارد اما با بقیه الفاظ ابتدا امکان داره، که این چرا دیگه در کلام مرحوم شیخ انصاری هم ذکر نشده. علتش این است که در قبل تو علاوه بر رضایت به ایجاب یک معنای متابعی هم وجود داره. متابعه یعنی پذیرفتن. پذیرفتن در جاییش که یک پذیرفته شده اول باشه تا دیگری او رو بپذیره. به عبارت اخرى تعبیری که فقها دارن این است که حقیقت قبول یک حقیقت تعلقیه، یعنی یک حقیقت معلقه داره، اول باید یه چیزی باشد تا انسان او رو بعداً بپذیره. متابعه در باطن قبل تو وجود دارد و متابعه یک عنوان تعلقی رو داره، اما سایر الفاظ اینطور نیست. شما الان بخواید با اشتریتو قبول را محقق بکنید، با ابتعتو بخواید قبول را محقق بکنید، در این الفاظ یا اصلا متابعه وجود نداره یا اگر متابعه وجود داشته باشه یک خصوصیت مهمتری هست که اون مقدمه بر این خصوصیت متابعه است. در ابتعتو یا اشتریتو که از ماده افتعاله، افتعال به معنای اتخاذ المبدأ، اکتسبتو یعنی اتخذت الکسب. اکتسبتو وقتی ما مراجعه می کنیم به لسان عرب به معنای اتخاذ الکسب مطرحه. الان مشتری می تواند بگوید اشتریتو، یعنی اتخذتو این مبیرا، اینجا دیگه درش معنای متابعه وجود نداره. پس سر این که در میان الفاظ قبول قبل تو اصل است و بقیه الفاظ بدل است، همین جهتیش که عرض کردیم. نتیجه این می شود که بنابر این که تقدیم قبول بر ایجاب جایز باشه، قبول اگر به لفظ قبل تو میخواد واقع بشه نمیشه، اما به سایر الفاظ مانعی نداره. آخرین فرعی که اینجا بیان میکنن اینه که آیا با الفاظی مثل امزیتو یا عجزتو یا انفذتو قبول در معامله واقع می شود یا نه. بایع بیاد بگوید که بعتو که، مشتری هم بگه امضیتو، امضا کردن، یا بایع بگه بعتو که، مشتری بگوید انفذتو، تنفیذ کردن، آیا با این الفاظ معامله واقع میشه یا نه؟ شیخ میفرماید درش دو وجه وجود داره، هم دلیل داریم بر وقوع و هم دلیل داریم بر عدم وقوع. و اما القبول فلا ينبغي الاشكال في وقوعه، اشکالی نیست که قبول واقع میشود به یکی از این الفاظ سبعه، به لفظ قبلتو، رضیتو، اشتریتو، شریتو و ابتعتو. ابتعتو یعنی اتخذت البیع، و تملکتو قبول تملک، و ملکتو میفرماید ملکتو رو مخففاً بخوان، ملکتو اگر باشه لفظی است که در مقام ایجاب استعمال میشه، ملکتو یعنی قبول تملیک میکنن. خب آیا با لفظ بعتو قبول واقع میشود؟ میفرماید و اما بعتو فلم ینقل الا من الجامع، کتاب جامع ابن سعید، فقط ایشون فتوا داده. اون وقت شیخ میفرماید اینجا ما با این اشکال مواجه میشیم که فقها چرا بقیه شون نیامدن مثل ابن سعید فتوا بدن، در حالی که وقتی ما مراجعه به لغت میکنیم، مع ان المحکی ان جماعت من اهل اللغه اشتراکه بین البیع و الشراء، وقتی لغوی میگه کلمه بیع مشترک است بین البیع و الشراء، چرا فقها نیامدن بر طبق همین کلام اهل لغت بگویند با بیعتو همان طوری که اینجا واقع میشه قبولم واقع میشه؟ بعد شیخ خودش راه حلی بیان میکنه، میفرماد شاید جهت اشکالی که سبب شده همه فقها بگن نه غیر از ابن سعید، و لعل الاشکال در وقوع قبول به لفظ بعتو مانند اشکال در اشتریتو در مقام ایجابه، یا اشکال شریتو، فرقی نمی کنه. همانطوری که گفتیم در اشتریتو استعمال عرفی، اشتریتو در ایجاب نداره، در اینجا میگیم کلمه بعتو استعمال عرفی در قبول نداره. همانطوری که در اشتریتو در کلام قدما و در روایات در مقام ایجاب به کار برده نشده، بعتو هم در کلام قدما و در روایات در مقام قبول به کار برده نشده. ما فقط بله دیگه همین دلیلی که الان گفتیم که اهل لغت، حالا در آیه لازم نیست، در شرعیتو خب بله ما علاوه بر لغت آیات هم داشتیم، اما در بعتو همین مقدار که لغت اجازه میده، لغت میگه بعتو هم برای بیع هم برای شراء. خب همین مقدار کافیه برای اینکه فقیه بیاد بگه بعتو در مقام قبولم استعمال بشه. چرا نیامده فتوا بده؟ چرا در میان این همه فقها فقط ابن سعید آمد فتوا داد؟ شیخ میفرماید شاید جهت اشکال این بوده که قلت استعمال عرفی یا عدم ورودش در روایات و در کلام قدما هست. و علم ان المحکی ان نهایت الاحکام و مسالک بکایت شده ان الاصل فی القبول قبلتو. اصل در قبول فقط کلمه قبلتوه و غیره بدلون، اما غیر این لفظ بقیه الفاظ بدل. چرا؟ لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن به الابتداء. قبول و قبلتو حقیقتا امکان ابتداء به او نیست. چرا نمیشه با لفظ قبلتو ابتداء کرد؟ عرض کردم مسئله ابتدا در فرضی معنا داره که ما تقدیم قبول بر ایجاب را جایز بدونیم. خب حالا که جایزه، مشتری آیا میتواند ابتدا کند به قبلتو؟ فرمودن نه. چرا؟ علتش اینه که قبلتو درش دو جهت وجود داره: یک، رضایت به ایجاب، دو، متابعه. رضایت به ایجابش اشکالی نداره، بگه من راضیم به این ایجابی که تو الان میخوای بخونی، اما متابعه یعنی پذیرفتن. یک حقیقت تعلقی داره، باید یه چیزی باشد تا او رو بپذیره. پس در نتیجه اگر چیزی به نام ایجاب هنوز نیامده، چی رو میخواد قبول بکنه؟ قبل تو معنا نداره. اما ول ابتدا به نحو اشتریتو و ابتعتو ممکنون، ابتدا در اینا ممکنه. چرا؟ چون عرض کردیم یا در اینها اصلا متابعه وجود نداره، یا اگرم متابعه هست یک خصوصیت مهمتری وجود داره که این متابعه بودن تحت شعاع قرار میگیره و اجزه جنبی میشه، و اون خصوصیت مهمتر این است که این الفاظ از مصدر افتعال به معنای اتخاذن. اتخاذ المبدأ، اشتریتو یعنی اتخذت الشراء، ابتعتو یعنی اتخذت البیع. اینجا دیگه متوقف بر این نیست که قبلا چیزی باشه. حالا میفرمان و سیعتی توضیح و ذالک، بحثش در یکی دو صفحه دیگه میاد در اشتراط تقدیم ایجاب. خب ثم ان فی انعقاد القبول بلفظ الامضاء و الاجازه و الانفاض و شبهه ها و چهین، آیا قبول با این الفاظ واقع میشه یا نه؟ دو وجهه. دلیل انعقاد، این رو دیگه شیخ بیان نفرمودن. دلیل انعقاد این است که خب در این الفاظم رضایت به ایجاب وجود داره. وقتی میگه امزیتو یعنی امزیتو الایجاب، انفذتو الایجاب، این دلیل انعقاد. وجه عدم انعقاد چی بوده در ذهن شیخ؟ وجه عدم انعقاد این است که ما وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم، عرف این الفاظ را در موردی استعمال می‌کند که معامله تمام شده. مثلا در بیع فضولی وقتی معامله تمام شد، حالا برای قطعی کردن معامله مالک میگه عجزتو. در بیع مکره همینطور. پس این الفاظ عرفاً در قبول استعمال نمیشه، عرفاً در جای استعمال میشه که معامله تمام شده، بعد برای قطعیت معامله از این الفاظ استفاده میشه. اینم وجه عدم انعقاد. خب حالا ای که در الفاظ ایجاب و قبول ما یک الفاظی پیدا کردیم که مشترک است، مثلا مثل اشتریتو، گفتیم اشتریتو هم در ایجاب و هم در قبول استعمال میشه. حالا اگر در یک معامله بین دو نفر هر دو آمدن این لفظ رو به کار بردن، یکی گفت اشتریتو، دیگری هم گفت اشتریتو، اینجا نزاع واقع می شود در این که کدام بایعند و کدام مشتری. اگر ما در بحث بعدی گفتیم تقدیم قبول بر ایجاب جایز نیست، میگیم اونی که مقدمه می شود بایع، اونی که مؤخره می شود مشتری. اما اگر ما تقدیم قبول بر ایجاب رو جایز ندونیم، یعنی به عبارت اخرى روی جواز تقدیم قبول بر ایجاب یک جور نزاع واقع می شود، روی عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب نزاع به یک صورت دیگری واقع می شه. روی این که ما تقدیم قبول بر ایجاب و جایز ندانیم، همینیش که عرض کردیم، میگیم اونی که اول آمده گفته اشتریتو اون بایه، اونی که دوم گفته مشتریه. اما اگر ما گفتیم تقدیم قبول بر ایجاب جایز، گفتیم مانعی نداره در یک معامله مشتری هم میتواند قبول خودش را مقدم بر ایجاب داشته باشه، روی این که تقدیم قبول بر ایجاب جایز باشه، کدام یک از اینها بایعند و کدام مشتری؟ نزاع در اینجا روی این فرض واقع میشه که زید آمده گفته اشتریتو، امر هم آمده گفته اشتریتو. اگر ما آمدیم تقدیم قبول بر ایجاب رو جایز دانستیم، اینجا نزاع این است که خب حالا کدام بایعند و کدام مشتری. چون ما اگر تقدیم رو جایز دانستیم، تقدیم واجب که نیست، بگیم اونی که اول آمده اون قابل است، دومی بایع، میگیم تقدیم جایزه. یعنی اولی هم میتونه بایع باشد و هم میتواند مشتری باشد. اون وقت نزاعی که در اینجاست این است که در تعیین موجب و قابل اختلاف میکنه. زید میگه انا الموجب، امر میگه نه انا الموجب. زید میگه تو قابلی، امر میگه نه تو قابل هستی. نزاعشون در تعیین موجب و قابله. و یک فرض دومی رو هم شیخ بیان میکنن و اون اینه، اگر آمدیم تقدیم قبول بر ایجاب رو جایز ندانستیم، اختلاف در این است که من المتقدم، یعنی اگر گفتیم آقا هر کس اول بوده اون میشه بایه، دومی میشه مشتری، اما حالا نزاع میکنن در این که من المتقدم، کی اول آمد گفت اشتریتو. شیخ میفرماید در این دو نزاع مسئله برمیگرده به تحالو، چون هر دو مدعی هن و هر دو منکر، در جایی که هر دو مدعی و هر دو منکر هن نوبت میرسه به تحالف. این قسم یاد میکنه برای اینکه من اول گفتم اشتریتو، اون قسم یاد میکنه برای اینکه من اول گفتم اشتریتو، یا در نزاع اول اون قسم یاد میکنه که انا الموجب، اونم قسم یاد میکند برای اینکه من موجبم. وقتی هر دو قسم یاد کردن، ادعای هر دو کنار میرود و هیچ کدام نباید نه مشتری به حسب ظاهر. به حسب ظاهر نمیتونیم بگیم زید بایه، نمیتونیم بگیم امر بایه، ولو به حسب واقع یکیشون بایه نه که مشتری. اون وقت اگر به حسب ظاهر نتوانیم بگیم یکی بایه یکی مشتری، اون احکام مختصه بایه و اون احکام مختصه مشتری اینجا دیگه بار نمیشه. نه، اصل معامله صحیحه. فرعون لو اوقعا العهد، اگر عهد رو ایقا بکنن به الفاظ مشترکه بین ایجاب و قبول، الفاظ مشترکه مثل همین اشتریتو. این که اینجا میگه فرعون، فرع این مطلبه که ما تا حالا گفتیم یک الفاظی داریم هم در ایجاب هم در قبول استعمال میشه، طبق این بیان این فرع متولد میشه. هر دو گفتن اشتریتو، ثم اختلفا فی تعیین الموجب والقابل، این گفت من موجبم، او گفت نه من موجبم. خب این اختلاف دو فرض داره، یک اما بنا ان علی جواز تقدیم القبول، بنابر این که تقدیم قبول جایز باشه. اگر گفتیم تقدیم قبول جایز نیست، میگیم اونی که اول گفته اشتری تو بایعه، اونی که دوم گفته اشتری تو مشتری. و اما این امای دوم یادداشت فرمایید، یعنی روی فرض این که تقدیم قبول جایز نباشد، روی فرض عدم جواز تقدیم، من جهت اختلافه ما فی المتقدم، قبول دارن هر کسی اول گفته اشتریتو بایعه، اما زید میگه انا الاول، من اول گفتم اشتریتو، امر میگه نه من اول گفتم اشتریتو، در متقدم اختلاف میکنن. فلا یبعد الحکم بالتحالف، بعید نیست که بگیم اینجا هر دو مدعی هست و هر دو منکر، جایی که هر دو مدعی و هر دو منکرن حکم به تحالف میشه. هر کدام باید قسم یاد کنن، این قسم یاد میکنه برای اینکه من اول گفتم، اونم قسم یاد میکنه برای اینکه من اول گفتم. این در نزاع دوم. در نزاع اول این قسم یاد میکنه که من موجبم، اونم قسم یاد میکنه که من موجبم. وقتی تحالف شد، نتیجه این میشه که هر دو ادعاشون از بین میرود، هیچ کدام به حسب ظاهر عنوان بایع رو ندارن، به حسب ظاهر عنوان مشتری رو هم ندارن. ثم عدم ترتب الآثار المختصه، آثار مختصه به کل من البیع و الاشترا. مثلا این حکمی که داریم میگیم تلف المبی قبل قبضه من کیسل بایه، این دیگه در اینجا جریان نداره. یا اون حکم مختصه به مشتری، این که میگیم خیار حیوان 3 روز برای مشتری، اینا جریان نداره. اما اصل معامله صحیحه و سر جای خودشه. اصل نقل و انتقال بین طرفین و معامله صحیحه و نزاعی در او وجود نداره. عدم ترتب آثار مختصه علی واحد منهما، بر واحدی از این دو نفر. بله، نزاعش این است که کی بایعه کی مشتری، کی موجبه کی قابل، این نزاع رو دارم. بله، ثمره داره. اگر ثمرهش همین است که فرض کنید که اینا ببینید زید و عمرو هر دو گفتن اشتریتو، بعد جنس تلف شده، این صرف شده. اگر بیایم بگیم زید بایعه، بگیم قبل از اینکه این جنس رو امر بگیره اگر طلب شد گردن خود زید. اگر گفتیم امر بایعه میشه گردن خود امر. اینا آثار مختصه بایع و مشتری رو اگر در هر معاملهی که بایع مشخصه مشتری مشخصه احکام مختصه بایع و مشتری پیاده بشه. اما اینجا حالا که نزاع کردن و بعد از نزاع تحالف کردن و معلوم نشد کی بایع کی مشتری، میگیم احکام بایع و مشتری نمیاد اینجا. اما اصل معامله که درش نزاعی ندارن، خودشون بر این اجماع دارن، اتفاق دارن دو نفر که یک نقل و انتقال صحیحی بین ما واقع شده، اما نمیدونن کی بایع کی مشتریه. نتیجهش چرا دیگه؟ نتیجهش این است که نه حرف این نه حرف اون. این نتیجهش اقلا قسم هر کدام به درد این خورد که حرف دیگری به کرسی نشینه، همین کافیه دیگه. مسئله بعدی این است که آیا بنابر این که در الفاظ در عقود لفظ معتبر باشه، روی این مبنا آیا این لفظ باید عربی باشه یا غیر عربی هم کافیه؟ بعضی از فقها ها آمدن گفتن باید عربی باشه. سه دلیل اقامه کردن. دلیل اول تأثیه. ما وقتی به زندگی و سیره ائمه و پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین مراجعه میکنیم، میبینیم که اینها وقتی میخواستن یک معامله ای رو واقع بکنن به صيغه عربی واقع میکردن. این دلیل اول. دلیل دومی که در اینجا بیان میکنن این است که فقها یک فتوایی دارن و اون فتواشون این است که اگر کسی بیاد عقد را به صیغه عربی مضارع انجام بده باطله. اون وقت آمدن گفتن اگر عربی مضارع موجب بطلان بیعه، غیر عربی به طریق اولا موجب بطلان. دلیل سوم این است که گفتن اصلا بر غیر عربی عنوان عقد صدق نمی کنه. اگر به صیغه فارسی خوندن ما نمی تونیم بگیم هازا عقدون، دیگه مشمول عقوب العقود نمی شه. شیخ می فرماین دلیل اول و دومشون ضعیفه و دلیل سوم اضعفه. اما ضعیف بودن دلیل اول، تأثی اگر درش دو قید وجود داشته باشه به عنوان دلیل شرعی میتونه باشه و با نبود یکی از این دو قید تأثی از دلیلیت میفته. قید اول این است که تأثی در مورد افعال شرعیه باشه، مثل نماز و روزه و حج. اما در افعال عادی تأثیر فایده‌ای نداره. افعال عادی مثل مباحاتی که ائمه انجام میدادن یا حتی معاملات هم عنوان افعال عادی رو داره. در افعال عادی تأثی حجیت نداره. قید دوم این است که تأثی در صورتی به درد میخورد که اون فعلی که داره توسط پیامبر یا ائمه انجام میشود علی وجه الوجوب باشه. ما بدانیم که به نحو لزومی و به نحو وجوبی داره انجام میده. حالا چون لسان اینها در اون جامعه که زندگی می کردن لسان عربی بوده، شاید به همین جهت آمدن معاملاتشون رو هم به صیغه عربی خوندن. معلوم نیست که این به صیغه عربی خوندن علی وجه لزوم و علی وجه الوجوب باشه. این وجه ضعف دلیل اول. وجه ضعف دلیل دوم اولویت، اون هم در اینجا عرض می شود ولو مرحوم شیخ اشکالش رو بیان نکرده، اما در اینجا دو اشکال داره. اشکال اول این است که اصلا این اولویت درست نیست. چرا؟ شما در دلیلتون میگید اگر عربی مضارع واقع بکند فقها میگن باطله، هست غیر عربی به طریق اولا. میگیم حرف درستی نیست. عربی مضارع چون مضارع صراحت در انشاء نداره، اما غیر عربی ماضی صراحت در انشاء داره. پس اولا این اولویت باطله، و ثانیاً بر فرضی که این اولویت هم صحیح باشه، این اولویت اولویت چیه؟ ظنیت. اولویت باید قطعیه باشه. مسئلتون المحکی عن جماعتی از علما منهم سید امیدالدین فاضل مقداد محقق و شهید ثانیان حکایت شده، اعتبار العربیه فی العقد، در عقد بیع عربیت معتبره به سه دلیل. یک، للتأسی، پیروی از پیامبر و اهل بیت، کما اینکه محقق در جامع المقاصد فرمود. دلیل دوم، و لأن عدم صحته بالعربی غیر الماضی، فقها فتوا دادن عربی غیر ماضی مثل عربی مضارع صحیح نیست. این عدم صحت یستلزم عدم صحته به غیر العربی، مستلزم این است که به غیر عربی صحیح نباشد به طریق اولا. وقتی عربی مضارع صحیح نیست غیر عربی به طریق اولا. و فی الوجهین ما لا یخفا، گفتیم وجه ضعف تأسی رو بیان کردیم، گفتیم در تأسی دو قید وجود داره، اینجا هیچ کدوم یکی از اون دو قیدش موجود نیست. اولویت هم دو اشکال داشت که بیان کردیم. و از اف از این دو تا دلیل، دلیل سوم این هاست، من و صدق العقده علا غیر العربی، گفتن آقا بر فارسی کلمه عقد صدق نمی کنه، معد تمک کنه من العربی در صورتی تمکن باشه. خب این دیگه خیلی ضعیفه. چرا؟ ما وقتی به لغت مراجعه کنیم، عقد رو در لغت طوری معنا می کنن، فرقی بین فارسی و عربی و الفنه دیگه درش وجود نداره. لذا شیخ انصاری فتوا میدن فل اقوا صحته به غیر عربی. خب حالا بنابر این که عربیت معتبر باشه، آیا باید عربی صحیح باشه، غلط درش نباشه؟ و هل یعتبر عدم اللحن، لحن غلط، من حیث الماده، از حیث ماده‌ای که در لفظ به کار رفته یا هیئت که به کار رفته؟ مثلا به تو رو به جای به یا نخونه، به صیغه عرض می شود که ماضی این مفرد بخونه، آیا باید مادتن و هیئتن صحیح باشه؟ بناءً علی اشتراط العربی، شیخ می فرماید الاقوا ذلک. چرا؟ بناءً علی ان دلیل اعتبار العربیه، دلیل اعتبار عربیت هو و اون دلیل لزوم الاقتصار علی المتیقن من اسباب نقل، باید اکتفا کنیم بر اون سبب یقینی از اسباب نقل. و کذا یعنی معتبر است عدم لحن در اعراب، اگر به جای بعتو گفت بعتو یا بعته، این بازم غلطه. و حکیه ان فخر الدین، بعد میفرماید مرحوم فخر المحققین اومده یه فرقی گذاشته در باب این غلط در الفاظ، فرموده اگر یک غلطی باشه که مغیر معنا نباشد اشکالی نداره. به جای بعتو بگه بعتو، اما اگر یه غلطی باشه مغیر معنا، به جای زوجتو بگه جوستو که، خب این اشکال داره. بین فرق گذاشته بین ما لو قال بعتو که به فتح الباء و بین ما لو قال جوستو که بدل زوجتو که. و صحح الاول اونجایی که به جای بعتو میگه بعتو صحیح، دون ثانی الا مع العجز، ثانی هم که میگه صحیح نیست در صورتی که عاجز باشد از تعلم و از وکیل گرفتن. اما اگه میتونه یاد بگیره یا میتونه بره وکیل بگیره، باید بده وکیلش صیغه نکاح رو بخونه. شیخ میفرماد ولعله لعدم معنا صحیح، معنای صحیحی وجود ندارد در اولی الا البیت. خب حالا به جای بیتو گفت بعتو، این معنای دومی به وجود نمیاد، هیچ معنایی غیر از معنای بیت وجود نداره. به خلاف تجویز فان له معنا آخر، برای جوستو یک معنای دیگری است. فاستعماله فی التزویج غیر جائز، استعمال جوستو در تزویج جایز نیست. بعد شیخ یه قاعده کلی میده که البته این هم مربوط به بیعه هم در غیر بیع. اینجا بعضی از کلمات شیخ میره در خصوص بیع، بعضی از کلمات و استدلالات اختصاص به الفاظ در بیع نداره و استدلال کلیه. این رو هم دقت داشته باشید. اینجا میفرمان قاعده کلی این است که و منهو یظهر، از این تفصیل فخر المحققین روشن می شود ان لغات المحرفه، لغاتی که محرفن و تحریف شدن، لا بعث بها اذا لم يتغير بها المعنى، بعثی به این لغات نیست اگر مغیر معنا نباشه. لغات محرفه اگر مغیر معنا نباشه اشکالی نداره. خب باز یه فرع دیگر، بنابر این که عربیت معتبره، آیا غیر از اون لفظی که دال بر بیع و قبوله اجزاء دیگر عقدم باید عربی باشه؟ اون لفظی که دال بر سمن یا دال بر مسمنه اونم باید عربی باشه یا نه؟ شیخ میفرمان بله، اگر عربیت رو معتبر دانستیم روی این مبنا که عربیت معتبره، غیر عربی میشه کلمعدوم. وقتی کلمعدوم شد باید سمن و مسمن هم به عربی ذکر بشه. ثم محل المعتبر عربیت و جمیع اجزاء الایجاب و القبول، همه اجزا باید عربی باشه که سمن و المسمن. ام یکفی عربیت و صیغه، کدام صیغه؟ صیغه داله بر انشاء ایجاب و قبول. حتی لو قال بعتو کن، ایجابشو عربی گفت اما سمن و مسمن و فارسی گفت. بعتو کن این کتاب را به 10 درهم کفا، رو قول دوم باید کافی باشه. شیخ می فرماید ول اقواه ول اول، اولی هست که همه الفاظ ولو سمن و مسمن باید عربی باشه. لأن غیر العربی کالمعدوم، غیر عربی کالمعدومه. دقت کنید، کلمعدومه یعنی بناهن از اشتراط عربیت، اما اونی که عربیت رو از اول معتبر نمیدانه اون میگه معدوم نیست. فکأنهو لم یذکر فی الکلام، گویا در کلام ذکر نشد. بعد یک استدراکی میکنن، دقت کنید، در باب قبول آمدن گفتن در باب قبول دیگه ذکره سمن و مسمن کافی نیست. وایه اگر گفت بعتو که هازا به کذا، سمن و مسمن و وایه ذکر، مشتری همین مقدار که گفت قبل تو کافیه. چرا؟ چون در اونجا بنابر این است که متعلق قبل تو همان متعلق ایجاب باشه. به تعبیری که شیخ می کند می فرماید در قبول اکتفاء به انفهامه، یعنی دیگه روشنه این وقتی میگه قبل تو، یعنی قبل تو همین مبی را در مقابل این ثمن. حالا میفرمایند که اگر ما آمدیم گفتیم متعلقات ایجاب ذکرش مانند متعلقات قبول معتبر نیست، اگر آمد کسی و یک فقیهی آمد یک چنین حرفی رو زد، اونجا دیگه مانعی نداره متعلقات ایجاب رو به زبان غیر عربی بگن. نعم لولم یعتبر ذکر و متعلقات ایجاب، بگیم ذکرش لازم نیست. البته هر دو میدونند، هم بایع ثمن و مثمن رو میدونه هم مشتری. اما در مقام عقل اگر فقیهی گفت همین مقدار که طرفین خودشون میدونن که چی رو میخوان بفروشن و چی رو بخرن، همین کافیه دیگه، ذکرش در عقل لازم نیست. رو این کلمه ذکر دقت کنیم، لولم یعتبر ذکر و متعلقات الایجاب کما لا یجب فی القبول، همونطوری که در قبول واجب نیست، وکتفی بانفهامها ها ولو من غیر اللفظ، اکتفا بشه به انفهام این متعلقات ولو از غیر لفظ، قرائن حالیه چیزی باشه، صح الوجه الثانی، وجه دوم صحیحه که ما بیاییم بگیم به صیغه فارسی هم ثمن مثمن رو گفتید اشکالی نداره. اما لکن الشهید فی غایت المراد، شهید در غایت المراد در مسئله تقدیم قبول، اونجا نسته نسته شرها علا وجوب ذکر الاوزین فی الایجاب، فرموده اوزین باید در ایجاب ذکر بشه، علاوه بر این که بین طرفین معلومه باید در خود ایجاب هم ذکر بشود به نحو صریح. و صلی الله علیه و آله. روشن نشد برای شما؟ نه توچی، یعنی اونجه یعنی در این دو مورد صحیح، یعنی اگر نتواند یاد بگیره و نتواند رسید بگیره، وقت اونجا اگر جای زبوش تو گفت جبوش تو همون معنای نکار و اراده کرد این در این ده سال زاهر ده سال زاهر آمده ثمره عملیش نسید، این مال رفته در ملک این آقا، اون مال هم اومده در ملک این آقا.